أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبت پیرامون محبت به اهل بیت علیهم السلام بود و آیه 23 سوره شورا رو مطرح کردم. پیرامون این آیه باز نکات دیگری رو امروز خدمتتون دارم. مزد رسالت پیامبر در این آیه شریفه مودت به ذوی القربا ازش یاد شده و این باید مزد هم وزن اون کار باشه. اینجا رسالت پیامبر مزد او چیست؟ آیا پولی که اونها میخواستن انصار به پیامبر بدهن که در یه روایت دیگری هم داره که بعد از حجت الوداع که نسل کردن امیرالمومنین علیه السلام رو رسما و برگشتن پیامبر مدینه، خب 70 روز پیامبر هنوز در قید حیات بودن، از 18 ذیحجه تا 28 صفر. توی این 70 روز بود که انصار با هم یه صحبتی کردن، اومدن خدمت پیامبر و گفتن شما بالاخره دید و بازدید خیلی دارید، افراد میان دیدنتون، حقم به گردن ما خیلی دارید و اجازه بدید ثلث مالمون رو بذاریم در اختیار شما که مزد رسالتتون رو ادا کرده باشیم، از طرفی هم بتونید کسانی که از مکه جای دیگه میان دیدنتون پذیرایی ازشون بکنه. پیامبر هیچ جوابی ندادن به اینها، نه جواب مثبت نه منفی، تا این آیه 23 از سوره شورا نازل شد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. به اینا بگو من مزد از شما هیچ نمیخوام، میخواید مزد بدید، تنها مزد من مودت به ذوی القربا است. یکی از نکاتی که تو یک روایت بهش اشاره شده، اینو اول میخوام روش صحبت بکنم، اینه که محبت به ذوی القربا یا مودت به این خاندان به عنوان حق خداوند بر ما انسانها ازش یاد شده. این خیلی تعبیر بزرگیست. حقی که خداوند به گردن ما داره، این حق ادا نمیشه مگر به اینکه مودت به ذوی القربا داشته باشه. حالا تو ذهنتون شما یک ترسیمی بکنید. آیه شریفه میفرماد مزد رسالت مودت به ذوی القربا است. تو روایت میفرماد این حق خداست بر شما، حقی که خدا در گردنتون داره. یعنی در واقع اون رسالت پیامبر همون رسوندن حق خداوند به ما انسان هاست. اینه یه چیزه. پیامبر آمدن حقی رو که خدا به گردن ما داره بیان بکنن. لذا یه بار بگیم حق رسالت پیغمبر اینه که مودت به ذوی القربا داشته باشید، یه بار گفته میشه حق خداوند به گردن شما اینه. تو هر دو یه چیز گفتیم اما یه نتیجه میگیریم. کسانی که مودت به ذوی القربا ندارند و نداشتند، نه مزد رسالت پیامبر رو دادن، نه حق خداوند رو ادا کردن. در واقع باید بگیم حق خدا را بی احترامی کردن. اما یه نکته دیگری رو میخوام بیان بکنم که چطور حق خداوند یه مرتبه سر از مودت به ذوی القربا در آورده. اینم میخوام با یه واسطه ای که بیان میکنم، واسطش وقتی گفته بشه ردیف میکنید مطالب و دنبال هم میبینید خیلی چیز نکته درستی است. اون نکته اینه، حق خداوند به گردن ما چیه؟ اگه ما حدیث رو نخونده بودیم، هم توی کسی از ما سوال کنه حق خداوند به گردن مخلوقات چیه، میگیم حق آن است که خدا رو بریم بشناسیم و اطاعتش رو بکنیم. چنانچه در حق امام رضا علیه السلام هم روایت داره، اونم همین گفته شده. وقتی گفته میشه که عارفاً به حقکم، کسی بیاد زیارت کنه امام رضا علیه السلام رو در حالی که عارف به حق امام باشه، وقتی میگن یعنی چه معرفت داشت به حق امام، مگه امام چه حق دارن که ما بشناسیم و حق رو؟ میگن اون حد اقل کافیه حق امام بگردن ماها آن است که بدانیم امام اطاعتشون واجب بر ماست. این حد اقلش. حالا بریم جلوتر، حقوق دیگه هم دارن امامان، اما حقی که دیگه ازش نمیشه تنزل کرد اینه، بدانیم امام اطاعتشون واجب بر ماست. مثل دیگران نیستن یه دستوری بده میگم به من چه، باید بگیم اطاعتشون واجبه. حالا در بحث ما میخوام ببینیم حق خداوند بر ما چه ارتباطی داره با مودت به ذوی القربا. یه دو تا نکته رو این وسط عرض میکنم بحث واضح میشه. حق خداوند به گردن ما آن است که ما او رو بشناسیم و اطاعت از فرمانش بکنیم. وقتی میخواییم کیفیت اطاعت از خدا رو سوال بکنیم، حالا میخواییم بندگی خدا رو بکنیم، چه باید بکنیم؟ خدای متعال 14 نفر رو جلوی ما قرار داده، میگه ببینید اینها، این 14 نفر دستور خدا رو به شما میگه، از اینا اطاعت کنید. ما اگر رفتن اطاعت از پیغمبر، اطاعت از امام کردن، این اطاعت جدای از اطاعت پروردگار نیست، این همونه، اما اطاعت از پروردگاره، چون پیامبر فرمان مستقلی جدای از فرمان خدا که نداره. می فرمان ان الله یأمرکم، همه سخن پیغمبر یا امامان اینه، میگن خداوند شما امر کرده این کار انجام بده. لذا ما تطبیق نمیدانیم، عینیت میدانیم. یعنی چه؟ وقتی میگیم من اطاعکم، فقط اطاع الله تو زیارت میخونیم، تو سوره حشر هم داره و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اینو ما به عنوان تطبیق نمیدونیم که بگیم دو تا اطاعت هست، یکی اطاعت از خدا، یکی اطاعت از پیغمبره، بعد بگیم اینا منطبق با همه. نه، بلکه به عنوان عینیت میدونیم، میگیم اطاعت از پیغمبر همون اطاعت از خداست. برای اینکه یه مثالم بزنم، همه خوب بیان این مسائلی که غیر حسیست و خوب متوجه بشیم، عرض میکنن که شما مثلا با دستتون دستگیری در رو میچرخونید، در رو باز میکنید، یا با دستتون دارید چیز مینویسید. مثلا اینجا ما نباید بگیم دست شما با خود شما منطبق بر هم است. منطبق یعنی دو چیز یعنی منطبق و انطباق مال وقتی دو چیز باشه، دو تا سطح رو میگذارید مقابل هم، میشه از این میگه اینا منطبق بر هم شد. اما وقتی گفتید نوشتن از من صادر شد و در دست من ظاهر شد، صدور و ظهورش با هم فرق کرد، اما دو چیز نیست که بگید منطبق با همه، این همه. بعد بگید این همه هم غلطه، بعد بگید یه چیز هست، چون این همه هم داره تو فارسی میگیم منطبق. نه، میگه اصلا یه چیزه، یه نیرو بیشتر نیست تو وجود من، نیرو رو من تولید میکنم، تو دستم دارم آشکارش میکنم. وزن برداری که داره وزن رو بلند میکنه، دو تا نیرو تو وجودش نیست که بگید دو تا نیرو عین همه، منطبق همه یا منطبق نیست. یه نیرو داره، این نیروش داره تو دستش آشکار میشه، بلندش میکنه. شما نیرو رو تو وجود او نمیبینید، اما تو دستش میبینید. اما یه نیرو همونه، این همون بودن رو شما باید تو در خیبر که کنده شد اینو قشنگ احساس بکنه. نگید این در خیبری که امیرالمومنین علیه السلام کندن منطبق با قدرت خداست، انطباق نیست، همونه. مثلا قدرت خدا داره اینجا آشکار میشه، غیر از قدرت خدا چیزی نیست. این یک قدرت است در پروردگار، این قدرت تو وجود امام داره ظاهر میشه. تو من اطاعکم فقط اطاع الله اینو میگیم، تو من احبکمش هم همینو خواهیم گفت. اونا من چون جزء بحثای بعدی من انشاءالله بعدن خدمتون خواهم گفت، الان میخوام این حدیث رو معنا کنیم که اگر ما میخوایم حق خدا رو ادا بکنیم باید اطاعت از او بکنیم. اطاعت از خدا میخوایم بکنیم چه باید بکنیم؟ باید یعنی اطاعت از پیغمبر و امامان بکنیم. اطاعت از پیغمبر و امامان میگیم عین اطاعت از خداونده. خدای متعال میخواد ما اطاعت از خودش بکنیم، ما گفته برید این چهار تا معصوم رو مودت بهشون داشته باشید. حالا دقت که میکنید بینید اینا به یه جا صدر میاره. وقتی ما میریم مودت به ذوی القربا داریم، این مزد رسالت پیامبره. خب نتیجه این مودت به ذوی القربا چیه؟ وقتی ما اظهار محبت بهشون میکنیم، نتیجه اینه که اطاعت ازشون میکنیم. اطاعت از اینا کردیم یعنی اطاعت از خدا کردیم، اطاعت از خدا کردیم، حق خدا ادا شده. حق خدا هم این بود دیگه، گفتیم حق خدا اینه. لذا اگه گفته شد محبت به اهل بیت علیهم السلام حق الله بر شماست، جایی دوری نرفتید، زیاد فاصله نیندازید تو ذهنتون. البته ما همین جملاتی که این وسط اضافه کردیم به همین نتیجه میرسیم. حالا این روایت رو دقت کنید که خیلی روایت استثنایی هم هست، من نظیرش رو دیگه ندیدم جای دیگه، که دیگه محبت اهل بیت علیهم السلام حق خداوند گردن شماست. ای کسی محبت رو داشته باشه حق خدا رو ادا کرده، نداشته باشه حق خدا رو ادا نکرده. دلیلش هم همینه، وقتی اطاعت نمیکنه از اهل بیت علیهم السلام، در واقع اطاعت از خدا نکرده. یه رئیسی رو در نظر بگیرید، رئیس کارخونه ای یک ماه میخواد یه جایی بره، یه نفر رو جا خودش میگذاره و میگه از این جانشین من خوب اطاعت بکن. اطاعت از او کرده، اطاعت از من کردی ده. اصلا دوتا نیست، هر چی گفت فرمان و فرمان من. خب اینا رو محکم میکنه و میره. اون کسانی که واقعا ارادت دارن به رئیس کار کنه تو این یک ماه چکار میکنه؟ اطاعت از همین جانشین میکنه. میگم خود رئیس گفت. اونایی که یه مقدار خود شیشه داره، ذاتشون خوب نیست، با رئیس کج بودن، تو رو درواسی بودن، میترسیدن از او، یا اینکه مثلا تشویقای رئیس اونا رو وادار کرده بود کار بکنن، بالاخره یه چیزای دیگه توش بوده. اینا همچنان رئیس رفت خودشون رو آزاد میدونن، میگن نه ما چیکار داریم به این، ما رئیس خودش که بیاد از خودش اطاعت میکنیم، اما اینا کی هستن؟ خدای متعال برای این که ما رو امتحان بکنه که ذاتمون صحیحه یا نه، ذاتمون خوبه یا نه، میگه اطاعت از این 14 نفر بکن. اطاعت از اینا اطاعت از خود خداست، و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اونایی که واقعا خدا رو قبول دارن میان اطاعت از رسول و امامان میکنن، اما اونایی که زیاد قبول ندارن به ظاهر میگوین اما در باطن 100% خدا رو قبول ندارن، میگن خدایا خودت هر چی گفتی ما نوکرت هستیم، اما کسی رو خواهش میکنیم سرور ما قرار نده، حالا هر چی خدا میگه من میخوام این کارو بکنم، اینا هم میگن خدای ما تو رو تو اینجا قبول نداریم دیگه، کسی نگذار، دستور میده به خدا، میگه که این کارو نکن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان علیکم به حب آل نبیکم، خودتون رو ملتزم بدانید به محبت آل پیغمبرتون، فانه حق الله علیکم، محبت به این خاندان حق الله به گردن شماست، این حق ادا نمیشه مگر به این محبته. گفتم اگه میخواد رابطه رو ببینید اول بگید حق خدا به گردن ما اینه که ازش اطاعت بکنیم، بعد بگید که راهکارش اینه. وقتی میخواستن ما از خدا اطاعت بکنید گفتن محبت به آل پیغمبر داشته باشید، محبت که داشته باشیم سعی میکنیم اطاعت ازشون بکنیم، اطاعت از اینا عین اطاعت از خداست، حق به خدا ادا شده. بعد یه عبارت دیگه ای داره که نمیدونم چوری معنا بکنم، من چندین روز این حدیث رو دیدم دارم هم تو روش فکر میکنم، اما نهایت دو تا معنا به ذهنم رسیده، شما هم حالا ملاحظه کنید یا به ذهن مبارک شما هم باز نکته دیگری هم برسید. می‌فرماد والموجب علی الله حقکم، این محبت آل پیغمبر واجب شده است برگردن خدا حق شما را، واجب شده که خداوند حق شما را ادا بکنه. یعنی چه؟ واجب شده است خدا حق شما را بیان بکنه. الموجب علی الله حقکم، یک معنا که به ذهن میرسه اینه خداوند واجب شده است برش که حق شما را بیان بکنه، که حق شما چیه؟ اینه که اطاعت از اهل بیت علیه السلام بکنه. بیان این حق برای خدا واجب شده و خداوند هم این کار کرده. معنای دوم رو بزنیم به پاداش، یعنی واجب شده است بر خدا پاداش این حق شما رو بدهد. یعنی وقتی رفتید محبت به اهل بیت داشتید و خداوند پاداش شما رو خواهد داد. والموجب علی الله حقكم. بعد فرمودن الا ترون الى قول الله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا. اگه میخواید ببینید صحبتم از کجاست، دقت کنید تو این آیه 23 از سوره شورا که خداوند فرمود ای پیامبر به مردم بگو که من مزدی نمیخوام، منحصرا مزد من یک چیز، مودت به ذوی القربا. خب از اینجا ما وارد صحبت دوم میخوام بشم که لابلای صحبت هم یه اشارهی کردم و اون این است که افراد متکبر زیر بار اطاعت از هم نوع خودشون نمیرن. حالا من مثالهای متعددی هست، یک شب براتون بزنم. افرادی که متکبرن میگه که این پیغمبرم که مثل خودمونه. این یعنی چه؟ تو سوره فرقان آیه 7 اونجا اومده که این متکبرین میگفتن که این پیغمبرم که مثل خودمونه، یمشی فی الاسواق و یأکل الطعام، اینم مثل خودم راه میره تو بازاره که غذا هم که میخوره. یا در سوره مؤمنون اونجا هم آیه 34 داره که میگفتن که اگه یک بشری رو مثل خودتون ازش تبعیت بکنید انکم اذن لخاسرون، ضرر کردید. یعنی چه که شما دارید اطاعت یه بشر مثل خودتون میکنه، اونم مثل خودتون چه فهم میکنه؟ خب اون بیاد از شما اطاعت بکنه. اینا تو آیات قرآن آمده. تو سوره انعام هم همون اول سوره آیه 89 همون اول سوره داره که اینا میگفتن که چرا بر پیغمبر ملک نازل نمیشه. دلشون میخواست که اصلا یک کسی دیگه بیاد به جا پیغمبر، یه ملک بیاد. هم گفتن که چرا ملک نازل نمیشه، اگه ملک نازل میشد ما ازش تبعیت میکردیم، اما حالا پیغمبر اومده، این پیغمبر یه انسان مثل خودمونه، ما چه امتیازی بر ما داره؟ اینا تو آیات مختلف قرآن اومده و ریشش تو بحث تکبره. آدم متکبر ها میگه یعنی چه؟ میگه اون یکی منم یکی، چی تو شد حالا اون بشه سرور ما، آقای ما بشه، ما ازش تبعیت بکنیم. مقابلشون ها این که متواضع، یعنی مقابل خداوند هیچ انا توش نیست، انای استقلالی هم که بگید من، و الله یه انای غیر استقلالی هم داریم، اونجایی که امیر المؤمنین علیه السلام میگن اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، امیر المؤمنین علیه السلام میگن من از تو تقاضا میکنم. اما این منی که اینجا میگن من استقلالی نیست که بد باشه، چون بلا فاصله میگه اسألک یعنی من فقیرم، از تو چی دارم؟ من از تو میخواهم. این کلمه من اینجا پس بد نیست، اون منی بده که دنبالش نمیگه از تو چیز میخواهم، اینجا خودم دارم. انسانهای متواضع که در مقابل خدا هیچی انتشون نیست، به تعبیر مصدر سنایی بهش میگن انانیت، اینو مصدرش در میاره میگن انانیت، تو فارسی هم میگیم منیت، همونه. کسی که تو وجودش هیچی منیت نیست نگاه میکنه میگه خدایا هر چی تو میگی من نوکر دارم، چی چیکار بکنم؟ میگه دست پیغمبر اطاعت کن، از معصومین اطاعت کن. میگه چشم، آیه 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اون که تواضع دارن یه چشم بتار. تو آیه 55 مائده فرمود انما ولیکم الله، ولی شما الله و رسوله. بعد فرمود والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یه آقایی که اقامه نماز میکنن زکات میدن در حال رکوع، یعنی امیرالمومنین علیه السلام. اون که متواضعه میگه چشم من قبول دارم، اون ولی منه. اما آدم متکبر میگه نه، تو همون قدیر خود اومده به پیغمبر میگه از پیش خودت گفتی که وصیت این آغاز یا از جانب خدا گفتی. حالا واقعا سوال نمیخواست بکنه، بلکه میخواست کشف حقیقت بشه تا بعد باطن خراب خودشو نشون بده، چون پیغمبر بلافاصله گفتن از جانب خدا بود، گفتن از جانب خدا نبود. با این که گفتن از جانب خدا بود، بازم گفت قبول ندارم. گفت خدایا دیگه من نمیتونم این جشو بپذیرم، هر چی گفتی ما عمل کردیم، دیگه این دیگه چیه؟ یه بشر مثل خودمون، اونم یه آغاز مثل آدم های متکبر زیر بار نمیره. مثلا فرض فرماد، حالا تو حوزه ما کمتر داریم اما تو حوزه شو مثال میزنم، فرض کنید دو نفر هم دوره هستن با هم، با هم اومدن حوزه، با هم رفتن دانشگاه، هیچ وقت حاضر نیست یکی از اینا شاگرد دیگری بشه، ولی اون که اون رفیقش رفته یه دوره تخصصی توی یه رشته دیده، استادتون رشته، اما حاضر نیست. رفیقش میگه ما با هم اومدیم دانشگاه، با هم اومدیم حوزه، حالا برم شاگردش بشم. یعنی تکبره. آدم این که تکبر ندارن در اینطور نیستن، میگه درست حالا من هم دوره هستم با فلانی، یا حتی سنم بالاترم هست، کاری به سنش نداره، سنش بالاتره اما میاد شاگرد یک کسی میشه که سنش از او کمتر هست. البته تو حوزه گفتم خیلی داریم از این مرحوم شیخ زین العابدین سلماسی که شاگرد سید بحرالعلوم بوده، سنش از سید بالاتر. سنش بیشتره اما یه ارادتی به سید بحرالعلوم داشت، میوه سر درس سید مینشه، خیلی علاقه به سید داشت و تو این علاقه ای که داشت میوه سر درس مینشست، تو مسافرت ها و اینا از خصیصین سید شده بود و همین سبب شد چند تا از تشرفات سید بحرالعلوم رو همین جناب شیخ از نزدیک ناظر بود، داشت میدید. از جمله اون تشرفی که در مکه اتفاق افتاد برای سید بحرالعلوم که من یه موقعی بررسی کردم، حدود 39 سالشون بوده سید، 38 تا 39 سالشون بوده، به اشاره امام زمان علیه السلام دو سال میرن مکه میمونن و یه تحولی رو در مکه ایجاد میکنن. تو اون دو سال یکی از مسائلی که اتفاق میفته پولشون تمام میشد و مرحوم شیخ زین العابدین میگه به استادشون، میگه دیگه ما پول نداریم، شما دارید پول میدید کمک میکنید به فقرا، اینجا که نجف نیست، که نجف براتون پول میارن، اما اینجا مکه است، اینجا براتون پول نمیارن، شما دارید پول کمک کنید به فقرا، دیگه پول نداریم. سید هیچی نگفتن اما یه فکری کردن، معلوم بود یه نقشه تو ذهنشون داشت اما هیچی نمیگفت. حالا دیگه چیکار کردن اینا شو نمیدونم، اما فرداش اومدن حواله ای رو دادن و سیدم اون حواله رو دادن به شیخ، گفتن برو این حواله رو کوه صفا یه صرافی برو پولشو بگیره بیا. رفتی رفتم اونجا، صرافه حواله رو که نگاه کرد بوسید و گذاشت به چشمانش، فهمید حواله از طرف آقا صادر شده. بوسید به چشمانش، مالید و گفت 4 تا حمال بیاد تا پولا رو بتونن حمل بکنن. گفت چقدر پول مگه؟ 4 تا گونی پر پول بود، گونه بزرگ که هر یه گونه رو یه نفر باید رو دوشش میانداخت. وقتی امام زمان علیه السلام بخوان حمایت بکنن از مرجع تقلید شیعه، بالاخره آبروی شیعه هست، کل دنیا در اختیار امام میه، یه حواله دادن اینطوری رفتن 4 نفر کارگر گرفتم و آیدم هر که از این گونیار انداختن رو دوششون و آیدم خونه سید گذاشتیم. بعد من رفتم سید گفتن آقا کی بود این حواله رو مد داد؟ از خود سید برالعلوم روم نمیشد سوال بکنم، اما گفتن یواشکی میرم همون رکوع صفا اونجا از مغازه داره که حواله رو بوسید از اون میپرسن. وقتی رفتم اونجا هرچه چشم انداختن دارم اصلا دکونه صرافی اونجا نیست. از بعضی هم سوال کردن و در اینجا صرافی، گفتن در اینجا صرافی وجود داره، تو مکاشفه بود، اما پولا اومده بود تو خونه ما، پولا مکاشفه نبود، پولا واقعیت داشت. بله اینا میگه رفقای ما ایشون یه جلسه گرفته بود مسجد مصلا، دو تا سید رو دعوت کرد، البته جلسه خصوصی نه جلسه روزه عمومی، جلسه توسل خصوصی 3-4 نفره. بعد گفت که شب یادم اومد که ما از امام زمان علیه السلام اجازه نگرفتیم برای تشکیل این جلسه. با آقا گفتم آقا ببخشید با یادم رفت اصلا، همیشه کاران با شما مشورت میکردن، یه اذنی از شما میگرفتن، حالا عذرخواهی میکنم. و به دنبالش گفتم آقا اگر راضی بودید از این جلسه‌ای که ما امروز گرفتیم تو این مسجد یه نشانه چیزی به ما بدید بفهمم که شما خوشنود بودید از این جلسه. شب خواب خود حضرت رو دیدم، حضرت مدن به خوابم اظهار رضایتشون رو اینطوری نشون دادن، حضرت 2 تا سکه 5 تومانی دادن به با یه دونه سکه 2 تومانی، فهمدن این 2 تا 5 تومانی بده به اون 2 تا سیدی که تو جلسه خوندن، این 2 تومن هم برای خودت که واسطه تشکیل جلسه شد. ما دستش رو بوسیدیم و پوله رو گرفتیم. صبح که از خواب بیداشم دارم پولا تو دست دارم، خوابه اما چه خوابی؟ بیداریه، همه چیز که خواب نیست، ما خوابی اینجا نشستیم هم تو الناس و نیام و ازا ما تو انتبهو. اونایی که تکبر دارن زیر بار همسن خودشون نمیره، به خصوص اگه سن کمتر باشه که من از این چیز یاد بگیرم، اون که تکبر نداره نه برای شام نمیخوام یا الان ایشون بالاتر من چیز میفهمه میره از چیز یاد میره سوال میکنه، اگه یه مقدار تکبرش بالاتر باشد که او زیر بالاتر از خودش هم نمیره. عروسه نسبت به خارسو سنش خیلی کم داره زن، اما هیچ وقت نمیره یه سوال ازش بکنه، یه مشورت ازش نمیکنه. که برم ازش سوال کنم، سوال بکنم من زیده سو قرار میگیرم، خب میشه تکبر. آدمی که متواضع نه راه سوال میکنه میپرسه حرفشو میزنه. خیلی باید مواظب این دلهامون باشیم، مواظب باشیم که این خود شیشه ها نمیذاره، یه شیطان نمیذاره که حتی بفهمم که چه صفت زشتی دارم. خلاصه حکمت الهی این بوده 14 معصوم علیه السلام به شکل انسان باشن، مخالفین میگفتن چرا ملک نمیاد؟ یا خیلی انسان اینم که مثل خودم تو بازار راه میره. یا میگفتن اگر از یه انسان مثل خودتون تبعیت بکنید خسران کردید، ضرر کردید، ول کن اینا رو، پس چکار بکنیم؟ یه ملک بیاد. قرآن میفرماد ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً و للبسنا علیهم ما یلبسون. ما اگه ملکم بفرستیم آخرش او را رجل میفرست، یعنی قیافش به شکل یه مرد میاد، مثل اون ملائکه بود که برای قوم لوط اومدن عذابشون بکنن، به شکل 3-4 تا جوان اومدن ملک بودن. حضرت ابراهیم علیه السلام ظاهرش رو نگاه کرد، دید اینا 4 تا مرد رشید، فوری رفت یه گوسفند یه بزغاله زود زیب کرد و کبابش کرد و زحمت کشید آورد تو اتاق گذاشت جلو اینا، دید اینا هیچی نمیخورن، همچه دید دست دراز نمی کنم قضا بخورن، ترسید که نکنه اینا یه نقشه ای بر ما دارن. یکشون گفت نه ما ملکیم، ما که چیز نمیخوریم. خانومش بیرون وایساده بود خندش گرفت از این خیتی که کاشته بود دارم این همه زحمت کشیده، فکر ما رو باش که فکر اینا انسان هم این همه زحمت کشیده، بس گوه چی شد و امرأت و قائمت فزحه کرد به قرآن نمیسته میخوندید. قرآن میفرماد اگر ما انبیاء خودمون رو به شکل ملک هم بخوایم بفرستیم آخرش قیافش رو به شکل مرد قرار میدیم، وقت وقتی به شکل مرد باشه دوره اینا به مشتبه میشن، میگن بالاخره این انسان است یا ملکه، یکی میگه ملکه که نه ببین مثل قیافش مثل ماه زانات دوره هیچی قاطی میکنه. وقت للبسنا علیهم ما یلبسون مشتبه میشه برشون که بالاخره این ملک است یا بشر چی. خب میخوام 3 تا نکته رو عرض بکنم در حکمت این که چرا ملک نباشه، چرا 14 معصوم علیهم السلام از انسان انتخاب شدن و الانم به من و شما میگن مودت به انسان هم نوع خودمون، باید عشق بورزیم به پیامبر، به امیرالمؤمنین، به اهل بیت علیهم السلام. امروزه عشق به امام زمانمون میورزیم که او هم یک انسان است مثل خودمون، اما سراسر وجودمون پر از محبت این خاندانه. چرا باید بشر باشه؟ اولین دلیلش از همین سوره انعام عرض میکنم. در همین سوره انعام داره آیه قبلش فرمود اگر ما ملک بفرستیم لو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگه ما ملک بفرستیم دیگه نتیجهش اینه ما مهلت به اینا نمیدیم، اگه ایمان نیوردن به خدا یعنی مسلمان نشن بلا فاصله همشون رو نابود میکنن. چرا؟ فرمان ما معجزه رو اگر آوردیم، معجزه یه حالت اتمام حجته، حجت دیگه تمامه، وقتی حجت تمام شد دیگه عذری نیست برای کسی که میخواد مخالفت بکنه. قوم صالح همینطور شد، تو قوم صالح این به صالح میگفتن که یه معجزه بیا تا ما بهت ایمان بیاریم، میگفت آخه چرا ایمان نیم؟ من دارم دلیل بیارم برای خدا، با دلیل بشنو. میگفتن نه یه معجزه بیا. گفت چی بیارم؟ میخواستن یه چیزی مشکل پیدا بکنن، گفتن از تو کو بگو یه شطور بیاد بیرون. جناب صالح گفت حالا شطور رو بایدن دیگه ایمان میاری؟ گفتن آره. یه 2-3 باره اقرار گرفت، گفت حتما ایمان میاری دیگه تمامه. اینا میدونست اینا بهانه میارن. شطر رو آورد و بعضی از اینا ایمان نیاوردند و دیگه داستانشو میدونید، عذاب نازل شد همه نابود شد. اگه بنا بود رسولان الهی ملک باشن، من و شما دیگه مهلت مخالفت نداشتیم. و این خلاف حکمته. حکمت یعنی مصلحت در اینه که مردم با انتخاب خودشون و مهلت خودشون هم انتخاب بکنن هم مهلت داشته باشن. این مصلحت الهیه. انتخاب و مهلت مال وقتی که 14 معصوم علیه السلام بشر باشد. این اولی مصلحت که الان همینطور شده. مردم نگاه میکنن، بعضی قبول میکنن این 14 نفر رو، بعضی هم قبول نمیکنن. یکی قبول نمیکنن، یکی هم قبول نمیکنن. میگه انتخاب به خودم دیگه، نمیخوام بپذیرم. این میشه انتخاب. مهلت هم هست. مهلت یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که تا یکی مخالفت کرد فوری تو سرش بزنه، مهلتش میده. الان ببینید نه که اهل بیت قبول نکردن، صاف تو بقی ببینید پشتش هم کرده است به قبر چهار امام وایساده است. اگه پش بگید رو قبرم راه برو، راحت راه میره، لگد هم میکشه رو قبر راه میره. وهابی های ملعون خدا ریششون رو بکنه که آبروی همه چی رو بردن و اصلا اون زمینه هدایت بقیه مردم هم اینا از بین بردن. یعنی وقتی دنیا هم گرد دیگه مسلمان اینه مثلا میخواد مسیحی باشه، در حالی که اگر نمی کردن این زشتی ها را خیلی الان مسلمان شده بودن. این داعشی ها آبروی اسلام رو بردن. طالبان هم البته همه اینا نقشه های آمریکا های انگلیسی ها اونا میان اینا رو تحریکشون میکنن و خب حمار شدنش یه با ایناست. بالاخره انسان باید فریب نخوره، اما اینا فریبشو خوردن و بعد میبینید میفتن به جون هم دیگه. ما موردای زیاد داشتیم. باز راجع به حضرت موسی علیه السلام یادم اومد که و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. یعنی تا قبلش حضرت موسی علیه السلام 14 معصوم معرفی میکرد، همه میگفتن باش، کلاشون رو تکون میدادن و گفتن باش ما قبول داریم. اما خدای متعال که میدونه خیلی از اینا قبول ندارن، میگه حالا امتحانتون میکنن. همچه اومدن شهر اریها بود که الان تو فلسطینه، وارد شهر اریها میخواستن بشن، پیغمبر و امیر المومنین علیه السلام بالا سر شهر ظاهر شده. یه مرتبه از تو موسی علیه السلام نگاه کرد، اظهار ارادت کرد، خطاب شد به موسی که به مردم بگو همه باید تعظیم بکنی و وارد شهر میشه. این تعظیم پذیرش ولایت که خود حضرت موسی این کارو کرد. پیروانش اونایی که قبول داشتن پیغمبر هم یکی که تعظیم کرد و بعد وادخل الباب سجدا. این سجده به معنی خاک افتادن نیست، چون اون سجده مخصوص خداونده. سجده یعنی تعظیم و پذیرش ولایت 14 معصوم علیه السلام بود که در واقع پیغمبر رو و سید الوسیین امیرالمومنین علیه السلام به عنوان نمادی از 12 امام بودن. اینا ظاهر شدن بالا سر شهر، خطاب شد به همه بگید تعظیم کنن برن. ببینید وقتی معجزه نشون داده شد دیگه مهلت داده نشدن. یه عده‌ای که نپذیرفتن که حدود 70,000 نفر بودن، گفتن نه ما قبول نمی‌کنیم. قرآن بلا فاصله میگه تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بلا فاصله ما همشون رو نابود کردیم. 70,000 کشته افتاد رو زمین، نابود شده. اگه خدا اتمام حجت کرد، بدونید دیگه بعد اختیار نیست که شخص بگه فکرشو بکنم. دیگه اختیار نیست دیگه، معجزه عقلتو دیگه بارور کرد، عقل بیدار شد، عقل بیدار شد دیگه نمیتونست مخالفت بکنه. وقتی نتونست مخالفت کنه، مهلت دیگه نیست. انتخاب و مهلت مال وقتیه که اتمام حجت نشه. اینه که زمان پیامبر ما معجزه دائمی نبود. اینطور نبود که پیغمبر هر روز یه 10-20 معجزه نشون بدن، سوسمار رو وادارن مثلا به عربی حرف بزنه، اون یکی درخت رو بکرن از جا بیارن جلو و اونجا مثلا قضا همچین بشه، اونجا. یا تو جنگا مثلا هیچی پیغمبر و اصحابشون زخمی نشن، دشمن تمام نابود بشه. اگه همچین میشد که دشمن دیگه اصلا اختیار ازش گرفته میشد. معجزه داشتن، نه در حدی که سلب اختیار بکنه، در حدی که مردم رو بیدار بکنه. من خیلی بخوام یک مثال بزنم، جنگ خودمونه میگم. 8 سال ما دفاع داشتیم. توی 8 سال دفاع، اونایی که تو جبهه بودن میدونن، اینطور نبود که مرتب خدا معجزه نشون بده. مرتب نه. خیلی وقتا عراقی ها موفق میشدن، یه تعدادی از ما رو به شهادت میرسوندن، زخمی میکردن، پیشروی میکردن. اما اونجایی هم که خدا میخواد معجزه نشون بده، معجزه نشون میده. همچین معجزه نشون بده همه بشه میدیدن دیگه. مثلا عراقی ها با تانک اومدن بیان جلو، جایی بود که دیگه همه نابود میشدن، تانک ها میمد جلو همه رو نابود میکردن. ایران آمادگی نداشت برای دفاع. یه مرتبه بارون نازل شد. آقا باران عجیبی که این تانکا تپید تو که نتونست زاده. خدای متعال از میخواد معجزه نشوندن چی میکنه؟ برای اونه این که بخوان بفهمن العاقل و یکفیه الاشاره، یه اشاره کافیه دیگه، باید بفهمن حق و باطل کجاست. بنا نیست که هم تو مرتب معجزه نشون بدن. که اگه مرتب معجزه بیاد، اختیار از عراقی ها گرفته میشه، باید بیاد این طرف، نعمت مهلت داده نمیشه، بلافاصله تو سرش زده میشه. اینا خلاف حکمته. یکی از حکمت ها هم همینه. خدای متعال 14 معصوم علیه السلام از جنس بشر گذاشته. اگر جنس ملک بود، مهلت از ما گرفته میشد، اتمام حجت بود دیگه، کسی نمیتونست مخالفت بکنه. این اولین حکمتش. دو تا حکمت دیگه هم هست، خستتون نکنم. حکمت دوم، یالا اینا که میگم من سرفصلشو میگم، اما نیاز به صحبت خیلی زیاد داره. حکمت دوم این است که باید 14 معصوم علیه السلام از جنس بشر باشند تا مردم بگویند خب اینا مثل ما هم عقل دارن، هم نفس دارن. ببین اینا چقدر 100% دارن تبعیت از خدا میکنن، معصوم هستن، پس ما هم باید تبعیت بکنیم. اما اگه ملک بود چی میگفتن؟ انسان ها میگفتن که این ملائکه میگن اطاعت از خدا بکنید، اما ملائکه خبر ندارن که تو وجود ما شهوت چه میکنن. خودشون شهوت که ندارن، ملائکه عقلن، فقط نفس که ندارن. که هی ملائکه به ما میگن غضب نکنید، اما خبر ندارن که نفس تو وجود ما چه میکنه. خودشون اگه نفس داشتن، خودشون هم اینقدر غضب میگردن، اینقدر شهوت رانی میگردن. خلاصه مثل کسی که پول نداره دا، آیا میگه آیا انفاق کنید در راه خدا چه بکنید، و یکی میگه خودش پول نداره، میگه پول داره. خبه داشت که وقتی پول میاد چه علاقه ای نیاد به این پول، خودش هم انفاق نمیکرد. حالا چون پول نداره، خبه نداره که ما که پول داریم چه انسی داریم به این پول. گاهی اینطوریه. رضا گوینده اگه خودش پول داشته باشه، داده باشه، راحت‌تر میتونه حرف بزنه. خدای متعال 14 معصوم علیه السلام رو از بشر انتخاب کرد. اونا مثل من و شما هم نفس دارن هم عقل دارن، منطور نفسشون در اختیار شده، عقلشون حاکمه، به عقلشون عمل میکنن، میتونن گناه بکنن نمیکنن، میتونن معصیت خدا رو بکنن و نمیکنن. ملائکه نمیتونن معصیت بکنن چون وسوسه نمیشه. حالا که از جنس بشرن، من و شما هم میگم پس ببین اینا از جنس بشرن دیگه، پس مثل ما دیگه، خلقتشون مثل ماست، تازه خلقتشون هم سالم هم هست. سالمه یعنی چه؟ یعنی اگه ممکنه من مریض باشم، تو مریضی خودم زیاد غضب نداشته باشم یا شهوت وجود من کم باشه، اونایی که سالمن هم غضبشون هم شهوتشون اینا کامله. اهل بیت علیهم السلام بدن سالمی دارن، بدن کاملی دارن، یعنی بخوان معصیت بکنن به راحتی میتوانن، انتخاب میکنن اطاعت از خدا را. خیلی مهمه، وقت درس میشه برای من و شما. اینم حکمت دوم. حکمت سومش هم عرض بکنم، چون معصوم علیهم السلام وقتی که خودشون بشر باشن، دستوری که به ما میدن خودشون اول طی کردن، بعد به ما دستور میدن. لما تقولون ما لا تفعلونی که تو سوره صف آمده، یه مذمتی میکنه، میگه چرا خودت که اول نمیکنی چرا به دیگران میگی؟ چرا مثل پلیس شدی سر چهارا وایساده، به ماشین رو ازا برو ازا برو، ماشینا رو رد میکنه میرن به مقصد میرسن، اما خود پلیس آخر شب که میشه نه هم سر جوش وایساده، خودش نرفته هیچ جایی. انبیا اگر ما را هدایت میکنن به کمال، هدایت اونها هدایت نظری و علمی نیست، هدایت عملیه. به عبارت که در علم کلام عزیزان میخونید، ارائه طریق نیست، ایصال به مطلوبه. ارائه طریق یعنی میگن نزد برید برسید به خدا، اما خودشون وایساده. به امیرالمومنین علیه السلام میگم چیکار کنیم خدا رو ببینیم با چشم دل؟ میگن این کار رو بکنید، این کار رو بکنید، بغض دنیا رو داشته باشید، خدمت افراد صالح رو بکنید، محکم کنید کارتون رو، برای مرد خدا رو خواهید دید، علم لدنی پیدا میکنید. اما الان اینطوری نیست. وقتی به امیرالمومنین علیه السلام میگن چطوری، خودشون دیدن خدا رو، بعد به ما میگن. ارائه طریق نمی کنن که از این راه برید تا خدا رو ببینه، نه، خودشون رفتن راه ها. وقتی رفتن ما رو می کشنن هم به خودشون، میگن بیاد دنبال ما تا بیاد خدا رو ببینه. این هم حکمت سومشه که من یک صحبتی رو دارم و اون این است که کمال فقط از نظر عقلی امکان ندارد، بلکه از نظر وقوعی. خیلی بحث زیبایی است. اگر اهل بیت علیهم السلام نبودن، ما میگفتیم کمال امکان عقلی دارد، امکان دارد یه کسی بره تو نوک قله، اما کسی هم نرفته تا به حال، محال نیست، اما کسی هم دانه نرفته. اما حالا اهل بیت علیهم السلام که داریم، نمیگیم امکان عقلی، میگیم امکان وقوعی، و امکان وقوعی بعد از امکان عقلیه. یعنی بعد از که عقلا امکان داشت، 14 نفرم رفتن نوک قله وایستادن، میگم ببین پس شدنیه، ببین رفتن جلو. این خیلی مهمه تو تربیت ماست. یعنی الگو اینه، یه استاد خط اگه خط خودش بد باشه، اما یاد ما بده، بگه اگه میخواد سینه قشنگ بنویسید از کجا بکشید به کجا ختمش بکنید، بلده به ما بگه، اما خودش هم بلد نیست بنویسه. به شاگردان میگم خب خودت یکی بنویس، نه هر چی بنویسه خراب بنویسه. شاگردان میخندن، گفتارش درسته اما عملش نه. اهل بیت علیهم السلام اگر جنس ملک بودن، مشکل سوم این بود که بشری نبودن که رفته باشن کمال طی کرده باشن. هر چی میگفتن به بشر میگفتن برید جلو، برید تا به خدا برسید. اما الان 14 نفر از خودشون رفتن تو نوک قله کمال رفتن. تو زیارت جامعه میگیم و منتهى الحل، نهایت حلم شما دارید. خودشون رفتن تا آخر حل، حالا به من و شما میگن والکاظمین الغیظ. نمیگن نهایت حلم داشته باشه، دست ما رو میگیرن میگن حداقل خشم رو فرو بنشون. آقا میگم چشم یواش یواش حالا فکرشو بکنه. رفتن نوک قله، از اونجا تناب و زنجیر رو میدازن پایین، آقا میگن بگیرید بیاد بالا. یه ده میگیرن میرن بالا، اما کم هم خیلی هم گم حالا فکرشو بکنه. اینم نکته سوم. حالا هر چی میخواد شکر خدا رو به جا بیاری و بگید الحمدلله که جان و معصوم بشر هست مثل خودمونه، اما یادون باشه خدمتش رسیدیم باید به شدت متواضع باشیم مقابلش. نگیم اونا یه بشر، ما هم یکی ها، ما خاکی کفه باشون هم نیستیم. امام فهم میکنن با ماها. قل، پیغمبر بگو انما انا بشر و مثل بکن، اما دنبال شرد یوحا الیک. جسم ما نگاه بکنید، بله من بشری هستم مثل شما، اما از جهت روحی نگاه بکنید یوحا الیک، به شما که وحی نمیشه، به من وحی میشه. بله جسمشون رو نگاه کنید میشن از سای سفره غذا میخورن، اما او کجا و ما کجا. یکی از بزرگان میفرمودن شاید علت این که بعضی خدمت امام زمان علیه السلام نمیرسن، هی هم دعا میکنن اما آقا رو نمیبینن، علتش اینه که اگه آقا رو ببینن و ببینن آقا نشستن یه غذا بخورن، هی نگاه میکنه، اگه بلد آقا دو برابر این قضا خوردن میگه نه بنا نبود آقا این قضا قضا بخوره، چرا بیشه قضا خوره. هیچ ارادتش به امام زمان کم میشه، میگه مو امام زمانی که من تو ذهنم تصرف کرده بودم این بود که نعوذ اصلا پرخوری نکنه. یه لفظ یا حالا لفظ پرخوری هم نمیگه، اما میگه اصلا من کمتر از ایشون قضا خوردم، ایشون دوباره برن قضا خوردن. اونایی که معرفتشون کمه خیال میکنه امام جسمشون با جسم ما دارد مقایسه میشه، این که مهم جسم، خب ممکنه جسمشون اقتضا کنه دو برابر قضا بخوره. اون ولایت چیز دیگه است. عالم اینا خطا نمیکنه، عالم نگاه به ظاهر نمیکنه، نگاه به اون وساطت میکنه که او کیست. خب هر زمانی اینجا جمع بکارم، من صحبتم خیلی دیگه ادامه داره، خسته نشید، انشاءالله روزهای آینده باز تو این زمینه صحبت خواهم کرد. من مرحومای لطیفی عشق بازیشون با امام زمان یه عشق بازی استثنایی بود. وقتی که می ایستادن جلساتی که باشون داشتیم که می دیدم خیلی فرق میکرد. همه نشسته بودن، یه بار اومده بودن همجا منزل ما، پدر ما به ایشون آخر زیارت آل یاسین که تمام شد به ایشون تعارف کردن که شما دعای آخر جلسه رو بکن. و همه نشسته بودیم دیگه، منتظر بودیم شون دعا بکن. و منید کیفیت ادب رو ببینید چی ها، ایشون بلند شدن ایستادن، برا میخواستن با امام زمان حرف بزنن، هم در همین حد دارن، نه اینکه بخوان اسم خاص حضرت رو بیارن که بعضی از زورشون میاد دیگه، داره دیگه چرا اسم آقا رو بوده دیگه، ناچاریم بلند شد. اونم اینطوری بود، اون شخص میخواستن دعا بکنن برای امام زمان علیه السلام، میخواستن دعا بکنن ایستادن. و فکر نکنید دعاشونم 10 دقیقه با اله بوده، من ساعت نگرفتم، اما حدودا 20 دقیقه تقریبا نشون راجع به امام زمان فقط دعا میکرد، اصلا خسته نمیشده. و کیفیت دعا کردنشونم فرق میکرد با دعایی که ما میکنیم، ما زود خسته میشیم، تو الهی امینشم یه مقدار گاهی یواش میگویم و حالش نداریم با شور و حال آمین بگیم. نه سعیشون توی حالت فقط دیگه نواراشون رو گوش بکنید متوجه ایتی من چه میگم. خدا رو با انواع قسمهای جلاله قسم میدونن، اصلا ما که میشنیدید بدن رو میلرزه، قسم 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 میدونن برای تنجیل فراش. چی بود؟ اونا حلوا رو چشیده بودن، چون مکرر خدمت امام رسیده بودن، اینا که رسیدن خدمت امام فهم کنن با من و شما که زیاد سوز نداریم، اونا جور دیگه میسوزن و میسوختن و دعا میکردن. حالا من قصیده امروز رو که میخوام بخونم به یاد ایشون، اونایی که حالا نوارشون حالا یخ فرضیان داشته باشید، این مصرع اولی که میخوام بخونم تکیه کلام ایشون بود، تا ایشون میخواستن دعای توسل به امام زمان پیدا کنن این قصیده رو کلشو نمیخونن، یه مصرع اولشو میخوندن که یه بیت اولشو، این بیت اولو میخوندن، مال مرحوم فیض کاشانیه و امروز به یاد ایشون ما متوسل به امام زمان میشیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آب که خانه خانه توست، ندادم به کس نقد دل به جز مهرت، ندادم به کس نقد دل به جز مهرت، در خزانه به مهر تو بود نشانه تو است، به تن مقصرم از دولت ملازمتت، یعنی کمکاری کردن تو رسیدن به کمال، تو خوب شدن تو عبادات، از نظر تنی کمکاری خیلی کردن، اما از نظر محبتی نه، وجودم پر از عشق شما، به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه تو است، چراز یاد تو یاد خدا کنیم اگر، کلید گنج سعادت نه در خزانه تو است، زهی جلال و جمال و زهی صفات کمال که در جهان همه گلبانگ عاشقانه تو است، سیدی و مولای سید الشهدا علیه السلام خیلی علاقه به علی اکبرشون داشته، نه به خاطر این که فرزندشون بوده، بلکه به خاطر این که وجود اون حضرت سراسر پر از کمال بود. اشبه الناس به رسولک خلقا و خلقا و منطقا. آنچه پیامبر کمالات داشتن همه رو یک جا علی اکبر سلام الله علیه هم داشتن. این بیان من نیست، بیان امام زمان در اون زمان سید الشهدا علیه السلام بودن. امام زمانشون این شهادت رو میدهن. وقتی هم اومدن بالین سر علی اکبر سلام الله علیه، سر او رو به دامن گرفتن و اخذه على خده، امام صورت به صورت جوانشون گذاشتن. مدتی طول کشید، بعضی نگران جان امام شده نکند امام بالین سر جوانشون جان داده. اما نوشتن وقتی صورت برداشته قطره های خون از محاسن امام می چکید، بلند شدن تقاضای کمک کردن. یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفصار، جوانان بنی هاشم بیایی علی را بر در خیمه رسانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أما يجيب المغفر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاصل من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.